بله من از تقلید در اومدم، اون که از اجتهادش در نیومده. آیا مشتری یعنی معصوم است؟ یه چیز دیگه هم داریم اینجا واسه امام که معصومه، اما مشتری که مساوی معصوم نیست. خب وقتی مشتری مساوی معصوم نیست، اما در این حال تو مقام عمل حواست باشه، تو همچنان تو فاز مقلد یا محتاط، یه جور مقلده. محتاط تو مقام عمل مقلده، اما مقلد از یه نفر نیست، مقلد از یه وضعیتیه. تو حواس این نکته داشته باش. حالا من دارم اینو میگم ملاحظه روشی، میگم شما وقتی وارد علم، وادی علم میشید، خود وارد رسالت میشید، هر جا میشید حواستون باشه همه ماها یه مقلدای هستیم که میخوایم از تقلید در بیایم، اما این در اومدنه پله پله داره، مراحل داره. این تذکر اولیه بحث ما بود. چه گرم شده، میخواید اینو بزنید؟ نشد.
خب
همین با این دستگاه نشد؟
نه، مثل که خودش رفت. بله، این کلیدش
از کنترله. بگم بکنم شد این پنکر رو نشد، پنکر رو بگم شد این
خب آن پنکر رو بگذاریم. بله، برمش کنید. آره، این دست برمش اینجا بسته کنترل برمش شد. بگم
خب فکر کنم اون برتر نیست. خب این یه فقط مقدمه بود برای در واقع بحث کل ترم. حالا یه بحث مفصل در واقع بعد که شروع کردیم که حالا اگه برسیم اون بحث حجاب رو، من به نظرم بحثای دیگه میشه کرد. ما یه بحثی سال قبل برای شما داشتیم، ولی یه ابعاد دیگه میشه گفت در مونتا گذاشتم حالا برای جاش برسیم. خب ما بحث خانواده ده، من کلیت بحث رو عرض کنم. بفرمایید.
این درس رو که قبلا تدریس کردید،
بله،
جزاشو میتونیم بچه‌های دیگه داشته باشیم؟
ترم قبلی یادم نیست اینا کسی پیاده چیزی کرده باشه. میدونم کسی پیاده کرده باشه یادم نیست. حالا نگاه میکنم ببینم اینا نوشتن دانشگاه قبلی یا نه. بله، تو همون سامانه دانشگاه هست. سامانه دانشگاه من گفتم تمام درسای منو باز بذارم. هر کی بخوام میتونه بره چیز کنه. دانلود کنه. منتها یه فرقی که برای شما و ترم قبلی هست این است که من با اون ترم این با سال قبلی شما زن در قرآن نداشتم. من در واقع یه درس فقط داشتم، بر همین یه مقدار زیاد از بحثی زن در قرآن شما رو اونجا گفتم. اینجا بهشون نیا کردم، من بحثی زن در قرآن رو گفتم. الان میخوام فقط اون بحثی که نگفتم رو بهتون بگم.
در قرآن یا در اسلام؟
ببینید، ما دو تا درس با شما داشتم دیگه. من یه زن در قرآن با شما داشتم، یه خانه در اسلام. با سال قبلی ها زن در قرآن رو نداشتم، بر همین یه تعدادی از این بحثا رو اونجا گفته بودم براشون. یه شما این فایلای گوش بدید، ببینید بخش بحثا بحثایی که سال قبل برای شما من گفتم. من یاد دارم میگم مال سال قبلم گوشه. من حالا این سال برید در واقع سیر بحث که برای شما گذاشتم اینه که اولا قبل از که بگم این درس سرفست‌های مصوبی که خود این درس داره در واقع بحث خانواده در اسلام، سرفست‌های مصوبش 15 بنده. بخوایم یه دسته‌بندی بکنیم، یه دسته از اینا درباره جایگاه خانواده در اسلام، یه دستشون ناظر است به وظایف. بعد این وظایف در یه دسته‌بندی بند کردم. البته اینجوری نیست ها، شما صفحه‌ها رو نگاه کنید، من 13 تا بند گذاشتم. من 13 تا یادم مثال دارم، 13 تا یادم نیست. من اینا دسته‌بندی کردم، گفتم کل مطالبی که قرار بوده یعنی انتظار داشتن تو این درس بگه اینهاست. تو وظایفم یه وظایف متقابل اعضا، یعنی مثلا والدین و فرزند نسبت به هم، زن و شوهر نسبت به هم، خواهر و برادر نسبت به هم. یکی والد وظایف نسبت به خیشاوندان، که حالا هر کسی نسبت به هر کسی چه وظیفی داره بره تا فامیل صله رحم، یعنی بیشتر از گسترده. یه دسته از چیزن هم این است که ناظر به تعامل هویتی و اخلاقی زوجینه. من عنوان اصلا گذاشتم زن و مرد با هم دیگه چجوری برخورد بکنن، بلاز هویتی چه نقشی دیگه دارن، بلاز اخلاقی چه وظایفی دارن، چه حقوقی دارن، و این که بگم زوجه برید تا طلاق، یعنی همه مسائلی که بین زن و مرد مطرح است تا جدا شدن کامل، یعنی فقط زوجه نه فقط در حالت ایجابیش. این کلیت که خیلی از حقوق خانواده اینا هم تو همینجا اومده، یعنی خیلی از مسائل حقوقی اینا مطرح شده اینا. بله دیگه خب یعنی میخوام یعنی خیلی یعنی عنوان های اینجا، حالا من یادم رفتش بیارمش فایلش رو که در واقع ازش اصلا براتون بخونمش که چه محورهایی داره. من این قالب نمیخوام برم بحث رو، با اینکه این محتواها رو پوشش میدم، یعنی یه جوری ترتیب گذاشتم مثلا 13 تا بند یادم نیست مثلا 12 تا گذاشتن که گویی انتظارم داشتن همین جوری آدم پیش بره، من اونجوری پیش نمیرم، این موضوعات رو پوشش میدم تو بحثم. مسئله من مثل مسئله که تو بحث زن در قرآن داشتیم، گفتم من مسئله من تو تمام درسی که دارم میدم این از تغییر میدان بازیه، گفتم یادتون هست دیگه که ما تو میدان بازی غربی عمل میکنیم بعد میدان بازی خودمون داشته باشیم. اصل ایده من فکر میکنم برای شما گفتم بحث فرد خانواده جامعه درسته، اصل ایده گفتم، اصل ایده من این است و تمام بحثای من باز کردن این ایده است. اصل ایده فقط یادآوری میکنم، گفتم که توی فضای غربی مسائل عملی، مسائل زندگی انسان به مسائل فردی اجتماعی تقسیم میشه. ما توی حکمت عملی خودمون گفتیم که اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. یعنی در واقع ما به لحاظ سنتی مسلمانان حکمت عملی رو سه شاخه میکردن. این سه شاخه هم سه شاخه ارسطو نیست، بلکه فکر کنم ارسطو اینجوری کرده. ارسطو این کتاب کابلستان رو توی نیا کنید اونجا آورده حوزه حکمت. اینو الان تو ذهن شما از بحث دینی میگن آقا حکمت دو شاخه داره، حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری رو میگن الهیات، ریاضیات، طبیعیات. حکمت عملی رو میگن این سه شاخه که من نوشتم، غالبا اینجوری اگه خونده باشید درس حوزه‌ای بهتون میگن. این طبقه بندی اولش مال ارسطو، اما طبقه بندی خود ارسطو اینجا حکمت سه شاخه است نه دو شاخه. اسم شاخه سومش رو انگلیسی یعنی لاتینش تخنه است که معادله میشه تکنیک مثلا میشه کرد، اما فکر کنم به جای ترجمه کنم صنعت شعری یا یعنی همین چیزی تولیدی، وقتی علم تولیدی
که فرق خانواده اخلاق،
تدبیر منزل، سیاست مدرن. این سه تا رشته ایست که تو حکمت عملی قبلا وجود داشته، حکمت عملی مسلمان ها. من فقط تذکر این است که این مدلی که هست مال مسلمان هاست، ارسطو مدلش متفاوت بوده. تو حکمت اولا سه شاخه داشته، اولش در قبال نظر عملی یا دسته دیگه داشته، تو فضای عملی هم اگه اشتباه نکنم اخلاق رو داشته، اقتصاد بوده، سیاست بوده، نظامیات، امور نظامی هم چیزی. الان برسه حافظه دارم میگم، مطمئن نیستم ها، بتونم اینه یعنی اصلا این دستبندی با دستبندی ما چیزی نیست، شباهتی نداره مال ارسطو. این دستبندی سگانه مال حکمای اسلامیه و این حرفا نیست که این حکمای اسلامی علکی این حرف رو نزدن. و من میخوام تمام بحث من این است که میدان بازی رو ما چی رو میتونیم عوض کنیم، این که مسائل خانواده رو از مسائل فردی اجتماعی در بیاریم، مستقل بهش نگاه کنیم. کل در واقع عمده بحث ترمن این خواهد بود، فقط برای اینکه همین جایی در واقع بشه که یعنی چی، خب مثلا از اینجا در بیاریم اونجا بذاریم یعنی چی کار بکنیم. شما درس با آقای دکتر کرم الله درس جامعه شناسی براتون گذاشتیم درسته؟ ایشون علل قاده دورکیم رو که براتون گفته که دورکیم در واقع چجوری جامعه شناسی رو تبدیل به علم کرد اینا رو گفته براتون
که بحث داشتیم.
همون یه توضیحات کلی اینا هست دیگه که در واقع اون کتاب خودکشی دورکیم علل قاده باید گفته باشه. ببینید دورکیم زمانی بود که یه متفکر معروفی وجود داشت، این میگفتش که همه مسائل انسانو تو علم روانشناسی باید بحث کرد. مدل روانشناسی یه شاخش روانشناسی اجتماعیه، یعنی هر مسئله‌ای که هست شما کاری که می‌کنید یه مسئله کاملا شخصیته. مثلا حالا من نمیدونم دقیق دارم میگم یا نه، فقط میخوام منظورشو برسونم. مثلا به نظر من ترسیدن لزوما ربطی به کنش اجتماعی ما نداره، و شما تو شب تاریک تنها هستی می‌ترسی، نیازی کسی دیگری کنارت باشه. برخی چیزا تو روانشناسی هستن که روانشناسی ازش بحث میکنه لزوماً ربطی به جامعه نداره. برخی چیزا اساساً شما انجام میدی اما در قبال دیگران. مثلا دروغگویی و راستگویی. دروغگویی و راستگویی یک کنش شخصیه، کنش جمعی نیست. میشه جمعی، حال جمعیش بحث دیگری داره، ولی اولش اینه که من راست میگم یا من دروغ میگم. اما کجا راستگویی دروغگویی محمل پیدا میکنه؟ زمانی که دیگری باشه. یعنی اگه من باشم فقط مثلا تو جهان فقط من یه دونه آدمو بفرستن خدا تو زمین، همه آدما رو برداره، دیگه نه راستگویی جا پیدا میکنه نه دروغگویی. معلومه؟ روانشناسی میگه آقا جون برخی مسائل مسائل فردیه، برخی مسائل مسائل اجتماعی، اما همه مسائل مسائل روانشناسیه. حالا این مثال دادن مثال خوبی نیست برای خود روانشناسی اجتماعی، فقط برای که دست بند. این آقایی که اسمش هم یادم نیست کی بوده، بجد میگفت آقا اصلا علمی به اسم آگوست کونت جامعه شناسی رو در واقع شروع کرد، ولی این گفت آقا جامعه شناسی نداریم، مزخرفه، شو هر کی بخواد کار کنه باید بیاد روانشناسی کار کنه. دورکیم در مقابل این میاد کتاب خودکشی مینویسه. کتاب خودکشی مسئلهش چی بوده؟ مسئلهش این بوده میگفته ببینید خودکشی یه پدیده است که خیلی فردیه، یعنی آدم غالبا افرادی که با خودکشی میکنن تنهایی میرن خودکشی میکنن، یعنی جمع نمیان خودکشی کنن که. ولی این خودکشی بررسی آماری میکنه که مثلا تو جوامع مختلف آمارش مختلف میشه، ربطی به امور فردی محض نداره. مثلا مرد و زن بودن به خودی خود مثلا دخیل شاید نباشه، نمیدونم مثلا سن دخیل نیست، اما تو جامعه مثلا هلند اینقدره، تو جامعه مثلا ایران اینقدره. پس این نشون میده که خود این جامعه داره یه کاری میکنه که شما خودکشی کنی یا خودکشی نکنی. معلوم شد؟ این کتاب خودکشی دورکیم در واقع کتابیست که به یه معنا شروع جامعه شناسیه. به چه معنا؟ به این معنا که میخواد بگه آقا جون شما نمیتونید مسائل اجتماعی رو کاملا ذیل مسائل فردی و جمع افراد بررسی کنید. این روانشناس اجتماعی چی میگفت؟ میگفت آقا همه مسائل ما مسائل یه آدمه، حالا یه آدم تنهایی، یه آدم با دیگران. مسئله بخوام تشبیه کنم مثل این که جامعه گونی نخوده، چون یه گونی نخود داشته باشید با این تعداد نخود رو جدا داشته باشید فرق نمیکنه. بله گونی نخود بزنید تو سر یه نفر ممکنه مثلا سرش بشکنه درد بیاد، اما یه دونه یه دونه نخود رو بزنید سرش چی نشه. ولی این فقط به خاطر که اینا زیاد کنار هم زیاد شدن، بگن هیچ کار خاصی نمیکنه این گونیه. اما مثلا این موبایل صرف 4 تا قطعه فلزی نیست کنار هم قرار گرفته باشه، یه چیزی داره غیر از تک تک اجزاش. جامعه شناسی در اون حرفش این بود که آقا جامعه یه واقعیتی داره غیر از تک تک افراد. رشته جامعه شناسی اصلا که دورکیم به یه معنی دورکیم پدر جامعه شناسی، به خاطر اینکه دورکیم اولین کسی که اومد نشون داد آقا جامعه یه چیزی داره که فرد نداره. اگه قرار به خودکشی بود، خودکشی رو فقط نمیتونه با معلبه فردی تحلیل کنید. شما چرا خودکشی تو هلند زیاده؟ تو جامعه های اینجوری مثلا جامعه های هرچی سنتی تر باشه خودکشی توش کمتره. سنت با آدما چیکار میکنه که آدما تصمیم میگیرن؟ ولی که همین آدمه تو اینجا معادل این آدم با همه خصلت‌های روانشناختی بیاری تو اون یکی جامعه، میبینی خودکشی مثلا میکنه یا نمیکنه. معلوم شد؟ این مدلی است که در مورد دورکیم رفتش از جامعه شناسی دفاع کرد. منم بحثم این است که خب این ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه شما که امروز هستید میگید آقا جون اگه بخوام روانشناسی بخونم یه چیزایی باید بخونم، اگه بخوام جامعه شناسی بخونم یه رشته دیگه باید برم، مثلا چیز دیگه باید بخونم. حالا یکی به شما خلاصه این روانشناسی اجتماعی در مورد انسان است یا نه؟ خب انسان مثلا انسان با انسان فرق میکنه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ میگه نه، درست انسان انسان، اما انسان از اون جهت که فرده یه علمی باید بهش بپردازه، انسان از اون که جامعه است یه علم دیگه باید بهش بپردازه، ولی که خیلی جای اینا هم تداخل داشته باشن. منظورم معلوم شد؟ حالا من حرف اصلیم توی بحث خانواده این است که همون گونه که مسائل فردی و مسائل اجتماعی دو جور مسئله است، مسائل خانواده هم یه جور دیگه مسئله است. یعنی خانواده نه صرفاً چهار تا آدم کنار هم، نه از جنس روابط اجتماعیه، ولو که به یه معنای عامی روابط اجتماعی. خلاصه اگه شما جامعه رو صرفاً گفتید رابطه با دیگری، خب خانواده هم میاد تو رابطه با دیگری، اما این لزوماً این رابطه یک جوره یا نه؟ زیمل رو براتون گفته آقای علل قاعده آقای کرم اللهی زیملو توضیح در زیمل از جامعه شناسی معروفه. از حرف مهم زیمل اینه که وقتی دو میشه سه همه چی به هم میخوره. بحث چیاتون است؟ زیمیلی بحثی داره، میگه که آقای وقتی که دو نفر با هم هستن یه جور با هم تعامل دارن، کافیه نفر سوم وارد اتاق باشه، نه که با اینا حرف بزنه. خود امتحان کنید، شما دارید با یه نفر یه بحث علمی میکنید، به جای بحث علمی بحث سیاسی که خیلی بار داره، همین که یه نفر دیگه وارد میشه شما اونم مخاطب قرار میگیرید، طرف کار شما نمیخواد بیاد کیفشو برداره تو اتاق، ولی شما ناخودآگاه اونم لحاظ میکنید، هی اونو در نظر میگیرید، با جملاتتون از این از وقتی وارد شد یه جوری میشه که اگه با هم بودید خیلی متفاوت بود. درستم برسونه منظورو؟ یه بحث داره که من وقتی بحث زیمیل رو میخوندم گفتن که میگن زبان عربی زبان مثلا معیار و زبان مثلا قرآن و الهی اینا، خیلی جالب تو عربی قواعد دو و قواعد بیشتر از دو فرق داره. این فرق قواعد یه چیز علکی بوده، اتفاق عربا اینجوری بودن، یه ریشه تو واقعیت داره. یعنی شما اگه بحث زیمیل رو خوب بخونی، من یادم اولین بار که زیمیل رو میخوندم اون استادی که گفتم اون استاد مثلا فضای عربی اینا نبود کاملا، گفتم این بحث شما میدونی تو زبان عربی نمود داره، گفت یعنی چی؟ گفتم زبان عربی اسنانش غیر از ثلاثه است کلا، اینم که زیمیل میگه دو با سه منظورش دو با بیشتر از دو ها، نه دو فقط با خود سه، یعنی همین کارکردی که تو زبان عربی شما مشاهدهش میکنید. خب میخوام اگه از این حیث نگاه کنی، از نظر زیمیل دو تا هم جامعه است، سه تا هم جامعه است، ولی که دو با سه فرق داره. میخوام اگه جامعه رو صرف دو شدن بگیری، خب خانواده هم دوه، ولی ما میخوام بگیم نه، همون گونه که یه هویتی پیدا کرده جامعه که شما نمیتونی بگی، یعنی سال قبل هم این جمله رو هم گفتم، این جمله که میگن که کوچکترین واحد جامعه خانواده، جمله غلطیه، چون شما میتونی بگی خب کوچکترین واحد جامعه فرده، ولی وقتی شما گفتی کوچکترین واحد جامعه، منظور تو کوچکترین واحد اجتماعی جامعه است، نه کوچکترین واحد بنی خود عنصر چیزش، معلومه منظورم دیگه. میخوام به همون معنا که کوچکترین واحد اجتماعی فرد نیست، بلکه فرد باید یه دیگری باشه تا چیز رقم بخوره، کوچکترین واحد اجتماعی جامعه هم خانواده نیست، خانواده هم یه چیز دیگریه، یه پدیده متعدد با اون یکی. حالا این که دارم میگم الان نمیخواد همین الان بگید متوجه شدی، یعنی میفهمم وقتی رو داری گنگه، گفتم بحث ترم من این خواهد بود که توضیح بدم این خانواده چه جور چیزیه، چه ماهیتی داره، و این ماهیت وقتی که ماهیت رو درکش کنید میبینید چقدر احکام و قوانین و وظایف و اینا از زمین تا آسمون فهم میکنه. با اینکه اینو درکش نکنید فکر کنید آقا ما با یه پدیده اجتماعی سر کار داریم، ما با یه شرکت سر کار داریم، یعنی شریک زندگی، این حرفای غربی که تو ما شریک یه مفهومی است از فضای اجتماع اومده توی خانواده، یعنی شریک ما دو نفر ببینن با هم یه شریک شرکت میزنن، یه شریک آیا خانواده یه شرکته یا شرکت نیست؟ اگه شرکت نیست چیه؟ من این مقدار عقل برای بنده قائل بشید که میفهمم یه شرکتی بین این دو تا داره مشارکتی رخ میده، نمیخوام مشارکت رو انکار کنم. خب این اصل بحث من توی اینتر خواهد بود، به یه معنا میشه چه بحثی جایگاه خانواده در اسلام، به یه معنا این اصل بحث من میشه اون سرفصل مهم جایگاه خانواده در اسلام. یعنی خواهیم خانواده اینا که رفتن جایگاه خانواده در اسلام، شما عمرش بخونید این است که مثلا اسلام خیلی به خانواده بها داده، میدونید این چیزی که همه هم بلدن، میتونید کلا خودتون هم میرید منبرشو بگید، ولی نه من میخوام جایگاه خانواده در اسلام اینجوری من میخوام نگاه کنم بهش. خب بقیه بحث ما چی خواهد بود؟ نیست. به همون معنا که فرد نیست. به همون معنا. نه وگرنه شما میتونی بگی جامعه از مجموعه افراد درست شده، جامعه از مجموعه خانواده درست شده. اینو که همه میفهمن. من که دارم مخالف این میشم. یعنی این نکته خیلی مهمه. هر وقت حالا یه دیگه اش مسئله رو بگم. هر وقتی یه حرفی خیلی خیلی نامعقوله از یه متفکر، حالا من که متفکر نیستم، اینا از آقای متعینا گرفتم، این متفکر بذ حرف حتما نکته خیلی مهمی توش هست، و ما خیلی وقتا تو برخوردهای علمون با یه حرفی به صرف اینکه بگیم نامعقوله میندازیمش تبل آشغال، بعدش که شما زمانی که مشکل بخوری تازه بفهمید این بیچاره ها، یعنی بفهمید از مثالای خیلی معروفه که من سر کلاسام زیاد مطرح میکنم، شما کلام خوندید، چند نفر کلام خوندید؟ یک کمی مثلا نظریه حال تو کلام شنیدید که یه دل متکلمی قائل بودن بین وجود و عدم واسطه هست چیزی اسم حال، حالا میگن و یه فحش هم بهشون میدن، فحش نمیدن ولی یه چهار تا لگن هم بهشون میدن. یعنی یه عده از متکلمین بین وجود و عدم واسطه قرار دادن. بین وجود و عدم چیزی هست یا هست یا نیست، وسطش چیزی هست. اینا قائل بودن یه چیز داریم اسم حال. بعد اینا میگفتن آقا برای همین تقسیم بندی میکنن، مثلا یاد خواجه توی کتابش داره، اینا میگفتن ما ثابت داریم و مثلا عدم، عدم های یک هست، ثابت بر دو قسمه، حال و وجود. از اولی هم که ما درس میخوندیم همش بگن آقای چه مزخرفیه، آقای کدوم عاقله، کدوم احمقی حرف میزنه، یا کدوم عاقله. این حرف هیچ توجیهی نداره، دست شما درد نکنه. این حرف هیچ وجهی نداره، خیلی همچی بعد رو میگفتن. وقتی شما مسئله فلسفی که موجب شده اینا این حرفو بزنن جلوتون بذارید، حالا میگه مردی حلش کن بدون این. مسئله فلسفی چیه؟ فقط حالا یکم این اگه موضوع بحثم عوض شو میگم، فقط منظورم معلوم شد در واسه چی بود یا نه. این خیلی مثالم مبعده به جای که مقرب باشه. بین وجود و عدم ذهنتون هست چیزی بین وجود و عدم باشه؟ چون یا چیزی هستش یا نیستش، وجودی هستی یا نیستی، وسط هستی نیستی که دیگه چیزی نداری. یه چیزی باشه که هست ولی نیست، هستش یا نیستش، اینا میگن این چیزی. بله همین دیگه. اینا نظریه قرار دادن به اسم حال. چون حال چیه؟ حال اون چیزیه که نه وجود داره نه عدمه. خب بعد اینا کلی متلک خوردن، کلی فوش خوردن توی فضای کلام. حالا شما مسئله اینا چی بوده؟ چرا همچین حرفی زدن؟ اینا با یه مسئله تو علم خدا مواجه بودن. حالا دقیق کنید مسئله من تو علم خدا، آیا خدا قبل از ایجاد کردن علم دار یا نداره؟ اون مهار آفایده قبل از که ما رو بیافرین علم دار یا نداره؟ خب علم قبل از ایجاد، این علم قبل از ایجاد، ببینید حواستون باشه، علم از پیدایش که به قولش میگن ذات اضافه است. یعنی شما نمیتونی بگی من علم دارم اما نمیدونم به چی علم دارم. هر وقت علم داری، علم به چیزی دارید. من تصویر دارم اما نمیدونم تصویر چیه. تصویر حتی تصویر یه چیزیه، تصویر خشک و خالی که نداریم ما. منظورم معلومه. علم هم اینه دیگه، شما علم داری، مثلا علم داری که مثلا این کاغذ آبیه، علم داری که مثلا الان چراغ اینجا، علم همیشه علم به چیزیه. خب اشکالی نه این بوده، علم قبل ایجاد علم به چی بوده؟ این متعلق علم، علم خدا، مثلا علم خدا به سوزن چی؟ علم متعلق علم خدا موجوده یا معدوم؟ اگه بگی موجوده که گفتی قبل ایجاد، یعنی پس خدا قبل از اینکه ایجاد کنه یک موجودات وجود داشته، بس خدایش کاره است. اگه بگی هیچی نیست، عدم هیچی نیست، پس علم نداره هیچی بهش. ببینید اشکال خیلی سنگینیه، کلی تو فلسفه دعوا سر این اشکال. فهمید اشکال چیه؟ اینا میگفتن یه چیزی داریم تو عالم که وجود نداره چون از ایجاد نشده، اما هیچی هم نیست. فعلا نمیخوام حلش کنید مسئله، فقط میخوام بفهمید که با این حرف خیلی مزخرف یه ریشه خیلی عمیق داره. حالا شما اگه تونستی اون مسئله رو حلش کنی میتونی به اینا بخندی، اما اگه اون مسئله رو حلش نکردی نمیتونی بگی چرت و پرت گفتن. منظورم معلوم شد؟ حالا نکته اینه، این مثال فقط این جهت خواستم بگم، بعضی حرفا رو آدم اولش که میشنوه آقا این چه حرفیه، خلاصه افراد یا تکیه یا با دیگری دیگه، وسط این دوتا که چیزی نداریم. میخوام بگم حالا وقتی که واردش بشیم نه وسط یه چیزی داریم که نه اینه نه اونه، بعد حالا حلش کنیم. ممکنه آخر راه حل شما این باشه که بگی آقا این رو من توضیح میدم یه جور وجوده، اینو توضیح میدم یه جور عدمه، اما تو نگاه اول نه وجوده نه عدمه، یعنی حق با ایناست. منظور معلوم شد؟ میخوام بگم ممکنه شما بحث منو نپذیرید و بگید آقا همه حرفی که گفتی به خاطر علم تو ضعیف بوده، روانشناسی خوب نخوندی. ما همه رو میگیم نه تو روانشناسی حل میشه، تو علم ضعیف بوده، جامعه شناسی خوب نخوندی. ما نشون میدم همه اشکال تو جامعه شناسی حل میشه. اگه این بشه بحث من میره رو هوا، اما اگه این نشه یه چیزی مسئله داریم. صرف اینکه آقا ما شق نمیتونیم تصور کنیم، میگم حالا بشینیم با هم دیگه بریم جلو ببینیم که میتونیم تصور کنیم نمیتونیم. بعد اگه تصور کنیم چه اختزاعاتی داره، چه لوازمی داره که انشالله در طول سالی اولا اینو بازش میکنم. خب این در واقع یک محور کلی بحث من تو کل ترم. این محور که میخوام بگم، من میگم برای اینکه مسئله من پس چی شد؟ به یه معنی تغییر میدان بازی شد. میدان بازی این بودش که مسائل یه فردی اجتماعی همه مسائل خانواده رو شما یه روانشناسی ببین یه جامعه شناسی ببین در خانواده الان داریم روانشناسی خانواده یه رشته جامعه شناسی خانواده دور یه رشته ای اما مسئله های خانواده رو لزوما توی دو تا نمیشه حل کرد حرف من اینه میشه تغییر میدان بازی خب برای که به این فهم برسیم چه روندی من پیشنهادمه من راه رسیدن به فهم صحیح رو من اینجوری نوشتم بحث اینترون یکی این که خلاصه خانواده یکی از ویژگی‌های انسانه برای همین یه مقدار بحثی که ترم قبل گفتیم و این دفعه می‌خوام بیشتر بگیم بررسی خانواده از منظر انسانشناسی اسلامی که منظور از انسانشناسی اسلامی اون وضع مطلوبی که اسلام از انسان و خانواده رو تصویر میکنه یعنی ما بیاییم بررسی کنیم ببینیم که واقعا انسان چه اختزاعاتی داره ببینید دورکیم چیکار کرد رفت سراغ انسان نشته دید انسانه یه وجهی داره که این وجهش تو روانشناسی توجیه نمیشه پس ما باید انسان رو بذاریم جلومون ببینیم اون وجهش آیا همه وجودش توی این دوتا تمام میشه یا چیز دیگه میمونه که یه مقدار از بحثا رو من سال قبل گفتم امسال میخوام در واقع اونو تکمیل کنم برای این بحث اول من اون دو تا مقالمو که سال قبل فقط وعده شده دادم به شما بحثو نمیدیم سر کلاس مطرح کنیم اگه بخوایم متن بذاریم اون دو تا مقالهام میذارم یه مقاله عنوانش بود فطرت مبنای برای علوم انسانی اسلامی مقاله دومی بود فطرت و جنسیت یعنی من ان شاء الله از جلسه بعد این مقاله رو بیاریم ان شاء الله دوستان ما رو اگه چیز شدهش تو همون کانال ایتاتون پیام بدید یادآوری کنید یا تو سایت من هست اصلا تو دانلود کنید تو کانال بذارید دقیق تو گروه بذارید دقیق دوستانم مطالعه بکنن اگه نکنه سال قبل نشد دادم بهتون ها نه دادم سال قبل
اسم مقاله
اول چی بود؟ فطرت بنیادی برای علوم انسانی تدقل علوم انسانی قبلی عبارت هم چیزی حالا عبارت دقیق شده است دوباره هم فطرت و جنسیته یعنی در واقع اینکه حالا زن و مرد شده چی کار کرده که من میگم این فطرت و جنسیت است که موجب میشه که خانواده پدیده خاص بشه خب اینه بحث دوم ما بررسی خانواده از منظر دنیای مدرن تو دنیای مدرن چه چیزی رخ داد که اگه بخوام چیز بگم تقریبا این بحث آقای دکتر اصلاحی براتون گفته کدوم کتاب این حرف خوب میتونه منتقل کنه اون کتاب بحران خانواده در غرب ولی آقای سمیعی بحران نداشت کلمه بحران خانواده در بحران ببخشید خانواده در بحران درسته خانواده در بحران میگم دیگه اینا خونده شما بگم عمده بحث من عملا انجام شده من یه سخنرانی داشتم به اسم خانواده نقطه جدال تمدنی اسلام و غرب که در واقع من اون فکر کنم یاد داشتم شد یا نشد ولی سخنش داشتم اون بحث که اونجا گفتم و میخوام داری بحثش بدم اگر اینو نخونده بودید مجبورم اینو دارین کتاب هم استفاده کنم ولی در واقع من اینو میذارم جز مفروض شما میگم شما اینو خوندید اجمالا یه تصویر از اونجا دارید حالا من میخوام برم سراغ اینکه میگم چرا خانواده نقطه جدال تمدنی ماست یه محوریت داره تو این درگیری و از این زاویه که تو قهر چیکار دارن میکنن با خانواده البته برخی نکات چه گفتم محور سوم که من این سه تا محور رو قبلا برای این سال قبلیارم گفتم ولی محور سوم نرسیدم به شما هم نمیدونم برسم یا نه ولی سعی میکنیم یاد بگیم اینم این است که بررسی وضعیت کنونی خانواده ما یعنی ما ایرانی ها ما مسلمان ها در دنیای مدرن تو اینجا دنبال چیه؟ دنبال اینکه ببینید ما اول صرف نظر از که ما الان تو چه زمانی زندگی میکنیم نگاه دینی به خانواده رو در بیاریم حالا نگاه دینی که در اومد فهمیدیم غربی ها اینجوری هست حالا ما میخواییم اینو بیانیم اینجا پیادهش کنیم همینجوری پیاده میشه یا خیلی اختزاد داره خیلی جا نمیتونیم پیادهش کنیم یعنی ما خانواده رو بخواییم اجرا کنیم چه کار باید بکنیم از غلط ترین کاری که به نظر من حالا نمیشه بحث کرده یعنی فعلا دارم سیر بحث میگم از غلط ترین کاری که ما داریم میکنیم این است که فکر میکنیم خانواده هم مثل سایر مسائلی است که حکومت بتونه اینجوری توش ورود پیدا کنه بخواد یه مشکل حل کنه حکومت ورود پیدا کنه این کارو بکنیم من اینجا مثلا ذهنیتم به کتاب این آقای تقی آزاد ارمکیه چیز داره، خانواده ایرانی من اسم کتابش نمیشتم یا نه؟ نه اسم کتابش نمیشتم. یعنی چند تا کتاب در خانواده داره؟ یه کتاب در شیخ آسیب، آسیب خانواده ایرانی، یه کلمه‌ای داشت حالا ایشون در خانواده ایرانی یه کتابی داره، الان اسم کتاب شده برم که اون ذهنیت ایشون، نمیخوام بگم محتواشو، خیلی جا محتواش نقد دارم، اما ذهنیت کلان ایشون در رو بگیم با خانواده چی کار باید کرد، به این کتاب این آقای آزاد ارمکی، تغییر آزاد ارمکی، به ایشون خیلی ذهنیت من نزدیک. که حالا ما این وسط چی کار کنیم خانواده رو نگه داریم؟ این هم از این در واقع یه مسئله خیلی مهم من این بود، بعد دمشون سزلش کردم، خب این سزلش قشنگتر شد. من مسئله خیلی مهم این است که حکومت چه اندازه و چگونه در مسئله خانواده مداخله کنند. ما میگیم بعضی مردم ما یه چیزی تو اسلام غربی یه جای دیگه رفتن، خب ما این بعضمون نیست، یه پاسخ این است خب حکومت بیاد این بعض رو بیاره اینجا پیش را کنه. آیا این کار باید بکنه؟ یا نباید بکنه؟ اگه باید بکنه چقدر باید بکنه؟ اون نکته قشنگ تو تفکر این آقای ارمکی که خیلی منو جذب کرد ایشون، یعنی تو همون کتاب کتاب دیگه گفته، من آقا مهمترین مسئله من تو تمام تحقیقات من این است که سه از نظر به تعبیر ایشون رو دارم میگم، نمیخوام عین تعبیرشون رو، ایشون که ما سه تا نهاد مهم داریم تو ایران، میگم من با سایر جهان کار ندارم، حرف منم این نیست که سایر جهان اینا هستن یا نیستن، میگم من کار نکردم نمیدونم بقیه جهان چجوریه، ولی من سالهاست تو در ایران کار کردم. میگه سه تا نهاد مهم تو ایران، این سه تا نهاد مهم میگه از زمان مثلا قبل از اسلام، نه که مثلا توی مثلا 100 سال 200 سال اخیر، میگه در تاریخ ایران ما سه تا نهاد مهم داشتیم: دین، خانواده، حکومت. و همیشه روابط این سه تا با هم همه چی رو رقم میزده. برای ما مهمترین کارمون، ایشون میگه، میگه ما مهمترین کارمون است که نسبت این سه تا رو با هم درست بفهمیم. حالا تعبیرش اینه که مداخله های نابجای هر یک از این سه تا در اون یکی ها که غالبا مداخله های از نظرشون دین و حکومت در خانواده است و دین در حکومته و حکومت در دینه، خانواده در این دو تا رو من تو بحثش اینجا ندیدم. میگه مداخله های نابجای اینا، سهم خواهی های نابجای اینا از درشون، یه سهم خواهی های اضافه بر حد اینها منجر به همین مشکلات ما شده. یعنی ذهنیتشون اینه که دین یه سهمی داره برای زندگی، خانواده یه سهمی داره، حکومت هم یه سهمی داره. اینا اگه به سهم خودشون قانع باشن، بتونن تعامل خوبی با اون یکی نهاد بکنن، وضع ما وضع مطلوب میشه. قانع نباشن، بخوان از نظرشون دین بخواد همه چیزو زیر نظر خودش بگیره که ذهنیت ما متدینین اینجوریه. حکومت بخواد همه چیزو دست خودش بگیره که ذهنیت حکومتی یا اینجوریه. این ذهنیتش اینجا نیدن بحث کنیم. میگه اگه اینا هر کدوم از سهم خودشون بیشتر بخوان، این روابط دچار اختلال میشه و این اختلال مشکل ایجاد میکنه. من گفتم با این چیزش چیز نیستم لزومن، اما اونش که تو ذهن من مهم بود این است که به روابط این سه تا توجه کرده. یعنی دیدی که ما سه تا پدید داریم، اینا سه تا پدیدن که تلازم منطقی با هم ندارن. یعنی شما میتونید فرضش فرض مال یه آدم دینی خوب باشی اما بلاز خانوادگی خوب نباشی، یه آدم خانواده خوبی باشی اما بلاز حکومت خوب نباشی، یه آدم حکومتی خوب باشی اما بلاز دین و خانواده خوب نباشی. واقعا اینا دارم محلشه. فرض این فرض کاملا رایجه توی زندگی ها و اینا سه تا چیزه که آدم وقتی بخواد تحلیل کنه این سه تا رو با هم دیگه ببینه، تک تکشون چیز نیست. این نقطه قوت تفکر آقای ارمکیه، ولی که تو خود مدل های تحلیلش من گفتم خیلی جا نظرت خودمو دارم، این نظرت منم یادآوری میکنم، نظرت آدم محتاطه.
اسلام مثلا اون
دین پلاس خانواده و حکومت زیدش تعریف میشه. ایشون حالا یک کمی بخوام ازش دفاع کنم، ایشون دینی که داره میگه بیشتر دین اجتماعی داره، نه دین در مقام وضع مطلوب. بذارید من برای که حرف شما بخوام خلاف این حرف بگم، ذهنیت ما دید داره اینه، اما خلاف این حرف بخوام بزنم یه حدیثی هست، من قبلا هم شاید براتون گفتم، تا دیگه اصلا دوباره بحثش کردم، عجب این حدیث هر چی آدم میره توش میره بیشتر چیه. این حدیث این است که گفتن احتمالاً تسعة اعشار الدین الطبیعه، نه دوام گفتم قبلا براتون
باید تغییر کرد و از اهمیت تغییر صحبت کردیم.
آره چی؟
که گفتم آدمی که به بهشت
بله بله همون این رو گفتم. حالا اون نکته این است که 9 دهم دین تقیه است. 9 دهم دین تقیه است یعنی چی؟ این استاد ما چادری بحثی کرد سر ناظر به همین گوی وهابیا اینو میگیرن کلی به ما شیعیان فرش میدن فکر کنن اینجا دین آخه دین در معانی مختلف بگارنده یبا شما میگید دین منظور دین در مقام ثبوته. دین به معنی مجموعه عقاید و دستورات و چیزای شریعت اندالله یه بار اون دینو داریم میگید بعد اونا میگن شیعه معتقد 9 دهم دین تقیه است. از در اونا هم تقیه یعنی دروغگویی و یعنی که توحید و نبوت و معاد و همه چیزای دیگه احکام و اینا میشه 1 دهم. یعنی شما اصل بر دروغ میخوام شیعه مسخره کردن اینجوری میگن. هر شیعه میفهمه که وقتی گفت 9 دهم دین تقیه است نمیخواد بگه مثلا ما یه داریم که 1/3 چیز سوره توحیده. خب 1/3 بخاطر اینکه سوره توحید بخاطر محور توحیده. خب این 1/3 با این چجور در میاد؟ 1/3 میذاریم میشه 1/3 میشه چند دهم. تونستم برسونم اینو قاطی میشه همه منظور این نیست. تعبیر که خوب داشت که یک از تعابیر دین این است که یعنی عمل متعبدانه اجرای دین نه خود دین. یه بار شما میگید دین منظور توحید نبوت معاد مثلا ما قائلا میگیم دین تو ذهن ما چی میاد؟ میگیم دین یعنی عقاید اخلاق احکام درسته؟ این کدوم دینه؟ دین اصطلاحا در مقام ثبوته یعنی این دینی که اندالله ان الدین اندالله ان الدین اندالله اسلام اسلام یعنی اینا. اما یه بار میگه که مخلصین له الدین مخلصین له الدین یعنی اسلام برای خدا خالص میکنن اسلامو برای خدا مثلا اسلام برای غیر خدا هم چی کار انجام داد؟ یعنی اینجا تعبیر دین تو مخلصین له الدین قول الله اعبد و مخلصا له دینی مخلصا له دینی یعنی که مثلا اسلامو برای خدا خالصش میکنن مثلا یعنی چه اسلام برای خدا خالصش میکنن؟ این دین اینجا یا که همجر هم هست این اجرای دین توسط منه. یعنی من میخوام همه اعمالی که انجام میدم خالصانه برای خدا باشد. معلومه دیگه. حالا من تو خود همینجا پیادش کنم. تسعت و اعشار دین از تقیه یعنی چی؟ یعنی ما یه دینی داریم به معنی اونی که باید حقیقت دین تو وضع آرمانیش. حالا من سوزنچی میخوام این دینو تو مقام اجرا عمل کنم بهش. میخوامش عمل کنم. چقدرش میتونم طابق و نعل به نر اونو اجرا کنم؟ حالا من عرصه واضح تغییر رو بیانم. عرصه واضح تغییر لعنه اوناست دیگه. خب میگن تغییر کن. منظور اینکه تغییر کن یعنی چی؟ یعنی که اصلا قائل به لعن نباشیم. بگیم کار بد نیست لعن کردن. یعنی یه جوری لعن بکنیم که اونا هر وقت شعار بدن بگیم من لعن نکردم. هیچ موقفی اونا نتونن موج شما رو بگیرن تو لنگ کردن. من تقیه اینه دیگه. اصلا به سراغ مثال معروف تقیه عمار یاسر داستانشو میدونید دیگه. به پدر و مادرش گفتن که آیه قرآن هم نیدیگه اللہ تتقو من هم تقاه تقاه این تقیه که عمار یاسر پدرش یاسر و مادرش سمیه زیر شکنجه های این مشرکان مکه از دنیا رفتن شهید شدن. به عمار گفتن به بوتا سجده کن وگرنه عاقبت هم همینه. اما به بت سجده کرد و آزادش کردن. آزاد کرد گریان اومد پلو پیامبر که اینا داشتن منو میکشتن من به خاطر که اینا میکشتن منو به بت سجده کردم. آیه نازل شد که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. میگه افراد حق ندارن چیکار مگر کسی که مجبور بشه در حالی که تو ایمانش هیچ چی نرفته. یعنی این عمار که سجده کرد یه آیه دیگه داریم اولاکی یعتقون اجرهم مرتین زیل به آیه تقیه این آیه رو میارن حدیث داری زیل میگه اینایی که تقیه میکنن دو بر پاداش میگیرن. بعد مثلا در اصحاب کهف حدیث داریم میگه اصحاب کهف خیلی مقامشون بالاست به خاطر که اینها میرفتن و بت‌ها سجده میکردن میرفتن و چه میگه کلی کاری که نباید بکنن میکردن. میگه اینا با اینکه ایمان داشتن اما به خاطر حفظ دینشون حفظ تقوا چیزشون بروز نمیدادن زنار میبستن چی میکردن چی میکردن. حدیث مفصل. یعنی تقیه یعنی چی؟ یعنی شما تو مقام عمل شما میدونی که سجده بود حرامه سجده نه فقط باید به خدا باشه اما تو مقام عمل کردن چیکار میکنی؟ به بود سجده میکنی واقعا یا یه کاری میکنی دیگران نفهمن دین تو چیه، اما دین تو نگه میداری با یه کاری که معکوسشه. بعد تو آیه میگه اولاگه یوتن ارنام اجرا مرتین، دو برابر اینو پاداش میگیرن. یعنی آدمی که عادی عمل میکنه یه پاداش میگیره، آدمی که تقیه میکنه دو تا پاداش. یه شو نماز جماعته اینجوری بخونی تو شیعیان یه ثواب داره، بری تو اهل سنت تو مقام تقیه به اونها اقتدا کنی دو تا ثواب میبری. همین چی شد تقیه؟ من حالا چراش از خدا بپرسیم، حالا تحلیل شماست، میگم چراش از خدا بپرسیم. من میگم این تو معارف دینی اینه. خب تسعه اشاره دین از تقیه یعنی چی؟ یعنی حواستون باشه نه دهم. حالا با این آقای مهدی نصیری یه بار صحبت کرده بود، اون موقع این حدیث زیاد نبود، اگه اون موقع یادم بود اینو بهش میگفتم. چه صحبت کرده میگه آقا جون حکومت اسلامی در بهترین حالت 50% بیشتر نمیتواند احکام اسلام را اجرا کند. میخواد بگه حجاب رو قانون نکن چیز بعد 10% دارید. من یه بار توی مسجد دانشگاه باقونو ایشون رو دیدم، بهشون گفتم سلام علیکم الله، آقا ما وقتمون تمام شد، شما که جوشی مگه نمیتونم حرف بزنم. شرمنده، من الان کلاس تمام میکنم ببخشید. بهشون گفتم که بله صاحبشون بهشون گفتم آقای نصیری یه حرف میزنم اینو علنی نگو جایی، ولی بدون من که دارم دفاع میکنم، شما اگه میگید حکومت دینی 40-50%، من فکر نمیکنم 10-20% حکومت دینی بتونه اجرا کنه، من حتی میگم 5-6% بتونه اجرا کنه. هم ما تمام کاری که داریم میکنیم برای اون چند 5-6% است، نه برای 50%. همین دفاعی ما تو مجلس اون موقعی تو دهنه نبود، بایدن این حدیث همین داریم که دیگه آقا تا قبل از ظهور تقیه، تا ظهور آخر ظهورم نه اول ظهور، تا قبل از استقرار حکومت عدل امام زمان، حدیث هم دوری نمیدانیم کل ما تقاره به حاضر ام کل تقییت اشد. این فکر نه که الان ما حکومت اسلامی داریم دیگه تموم شد، نه، اگه خوب عمیق بشید میدید که ما هم باید تا میدونیم تقیه کنیم. نه فقط تقیه، هم معروف ترین مثالش در قول اهل سنته، وگرنه الا ماشاءالله عرضه داره تقیه. توضیح هم این چی بود؟ نکته هم چی بود؟ میخوام بگم حواستون باشه تو مقام پیاده سازی دین، تا قبل از امام زمان که بخواد آخر حکومتش دیگه همه چی لیوز هره و علی دین کله حاصل بشه، تا قبل از زمان تسعه تا عشر دین تقیه، هیچ نگران نباشید. یعنی فکر نکنید وضع مطلوب ما در روی خانواده الان شهر دادیم، از فردا هم باید شروع کنیم همین رو بیادش کنیم. ما یک دقیقه بیاده کنیم کلامون رو میزنیم آسمون. نامی کننده بودی حرف یا نه؟ یعنی خب این واقع بینی تو فضای دین ها نامی
مثلا ما توی انقلاب همیشه از ابتدای انقلاب بچه های انقلاب وارد شدن همه باید بیان زیر
نه، حالا دو تا مطلب میخوام دو هم چیز کنم. یه بار این است که یه بار فکر کن همه چیز باید 100% پیاده بشه، این اشتباهه، حرف اینه. اما یه بار این است که حالا شما چون این اشتباهه، پس بی خیال همه چی بشیم. من میگم با این نصیری دعوام بود، گفتم من دارم از قانون حجاب دفاع میکنم، اما فکر نکن من که دارم دفاع میکنم فکر میکنم 100% اسلام میتونیم پیاده کنیم. یعنی همین الان که همچنان از قانون حجاب دفاع میکنم، اصلا ادعا نیست که ما میتونیم حجاب شرعی 100% تو ایران مستقر کنیم، قطعا نمیشه مثلا فکر. ولی حالا که نمیشه پس کلا قانون برداریم. ما خواهیم یه فهم واقع بینانه از پیاده کردن دین. برای همین است که ما یه قسمت سوم این است که حالا اگه خانواده تو وضعیت آرمانش اینه، تو وضعیت غربم اون شده، ما این وسط چیکار باید بکنیم؟ ما این وسط 10% بتونیم کار بکنیم کلا میشه آسمون. این 10% عاقلانه باید باشه، نه 10% که نه اسلام نمیشه فعلا حجابشو بذاریم کنار، اون یکم بذاریم کنار، چی با این مدت که این آقایون پیشنهاد میدن 4 سال دیگه 1% هم اجرا نخواهد شد. مثلا برسونم، یعنی شما اگه بخوای اون خانواده رو بیای تو اینجا پیاده کنی، با چه حکومت چقدر باید مداخله کنی، چه جوری باید مداخله کنه، چه کاری باید بکنه، ما خودمون چه کاری باید بکنیم. این اون نکته محور سومه. خب وقت ما تقریبا اولش تمام شد، اینا دکتر قلم اومد اینجا، من دیگه روم نمیاد بیشتر حرف بزنم. بله خب یه استراحت بخواد 20 دقیقه‌ای داشته باشی، 20 دقیقه نیم ساعت تا بعدش ما ان شاء الله قسمت دوم هست. اگه سوالی هست بفرمایید، اگه نه که بحث چی؟
برای مثلا تو موضوع تعمیر برای تعمیر تو مسئولیتی محیط سنی نشه، مثلا بلوچستان کردستان، و بعد به خاطر همون حالا تعمیری که حتی در عمل مثلا شاید موضوع خاصی هم نداشته، ولی خاطر این حسیت چی؟ الان شهیدش میکنن، یعنی اون به طرف میرن
تبدیل کنه در واقع. مثلا چطور
میشه
هم تبدیل بره هم
تبدیل نه. اتفاقا من همون دارم میگم، اتفاقا کار بزرگ علمای شیعه به نظرم همین بوده. ببینید شهید اول شهید ثانی، میدونی چرا شهید شدن؟ دوتاشون اصلا شهید در مقابل اهل سنت هم اینا تو جنگ نبوده که مثلا زمان فلان جنگ رخ داده باشه من شهید بشن. معروف هم شده تو شیعه اسم میدارن کنن شهید اول شهید ثانی. این دوتا عالی بودن توی حلب، توی شام، توی مناطق کاملا سنی نشین ضد شیعه زندگی میکردن سالها و بعدش لو میره که شیعه و میکشنشون. بعد ابن جزری از علمای معروف اهل سنت سنی، خیلی سنی هم هست، سنی هایی شکی ندارن تو سنی بودنش. این تو طبقات القرائش اسم بره، حالا محمد بن مکه دیگه شهیده، شهید ثانیه اگه اشتباه نکنم، محمد بن مکه شهید ثانیه دیگه اشتباه نکنم. میگه که یکی از قرائ کسی بره عالمان قرائت محمد بن چی مکی شافعی ال چی ها کذا سمانی له سماولی. او خودش اینجا معرفی کرد، میگه نزد او قرائات یاد گرفتم، اینو یاد گرفتم. بعد داستان کشتن چی رو میگه؟ میگه بعد از یه مدتی یه دفعه گفتن این رافضیه، بعد اونم گرفتن. من که یک بارم هیچ چیز بدی ازش ندیدم. آدم سنی متعصب های ابن جزری، شهید ثانی استاد این بوده، بهش هم یه عالم علم یاد داده قرائات و چی و چی. خب این خلاف دین رفتار میکرد، شهید ثانی یاد داشته به دین عمل میکرده، به دین عمل. یعنی شما تو فضای سنی انقدر سنی گری میکنی. استادم گفت ظاهرا لو رفتن شبیه حکایت معقل هست توی جریان ابن زیاد و مسلم، از اینجور مدل ها ایمان میکردن، اینا رو شناسایی میکردن. یعنی میرفته طرف خیلی ابراز میکرده و مدت ها میگشته، بعدش که یه بار لو بده، وقتی لو میاد یه دفعه میابردن پروش میکردن. میگه این ابن جزری که عالم همون زمانه، میگه استاد من بود، منم یه چیزی این حرف رو ندیدم ازش تغییر شده. دیگه یه کسی آدم میره تو اهل سنت، آقای نم آخرین جمله، آقای آیت الله موسوی لاری که مرحوم شد چند وقت پیش که تو فضای خارج از اسلام خیلی کار کرده، من خیلی سال پیش، شاید مثلا سال قبل 90 من اینو شنیده بودم ازشون که گفته بوده که شاید خیلی قبل، شاید مثلا نزدیک 80 مثلا شنیده بودم که ایشون گفته بوده که الان اون موقع الان در جهان 150 عالم برجسته وجود دارن که غیر از او، من و خدا کسی نمیدونه شیعه است. یعنی طرف یه عالم برجسته سنی شیعه شده، نمیگه من شیعه ام، تقیه میکنه. تو تقیهش هم تا عمر و اینا هم قبول داره، خود اهل بیت بر مواجهش با اهل سنت چقدر عمر اینا تحویل گرفتن دفاع کردن. خود اهل سنت میگن شیعیان دروغ میگن اهل بیت اینجوری هم.
اینا فایدهشون
چیه
برای اون فضا؟ همش
تقیه باشه و همین تقیه یعنی چی؟ یعنی دین تو حفظ کن و نشر بده. نشر ببین مسئله اینه که شما اول محبت اهل بیت تو دل اینا تثبیت بکن، تا موقع بهش رسید دیدی این آدم ضعفیتی داره بغض اعداء الله بگو. این تو محبت اهل بیت تثبیت شد، تو موقفش که قرار بگیره اون وقت ببینی که حالا چیکار میکنه. خب من دیگه جلسه رو تموم کنم، اینا دکتر اولنگ جان نشسته، من دیگه روم نمیاد بیشتر از اینا حرف بزنم. سلام علیکم.